بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحثی که در پیش داشتیم و چند روزیه که مشغول اون هستیم، روش شهید سعد در کشف نظام و نظریه اقتصادی، به طور خاص در کتاب اقتصادنا یا نظریه و نظام به طور عام که مورد عنایت و توجه ما بود در این بحث، برای بحث اجتماعی اسلام ناچار شدیم که به تجربه‌ای که شهید صدر پشت سر گذاشتن و بر اساس اون تجربه نظریه و نظام اقتصادی اسلام را به دست آوردن رو بیاریم، تا ببینیم که ایشون اون منهج استنتاقی خودشون را که در تفسیر مطرح کرده بودن، چگونه این منهج استنتاقی را ایشون در عرصه اقتصاد پیاده کردن. خلاصه کاری که شهید صدر انجام دادن در دو کار عمده معرفی شد. فرمودن گردآوری احکام و قوانینی که جنبه روبنایی داره در تشریع، در شریعت، و سپس تفسیر این احکام یا ترکیب این احکام به گونه ای که بتواند نظریه و نظام را برای ما به دست بیار. خب این خیلی مجمل بود و کلی بود، این را باز کردیم و ایشون باز کردند که چگونه این احکام به دست میاد. اضافه بر احکام، چرا ما به مفاهیم نیاز داریم که در کنار این احکام دیده بشن تا به رسیدن به نظریه و نظام ما نزدیکتر بشیم، و کار ترکیب این احکام که عبارت از دو کار بود، ربط دادن این احکام با یک دیگر و به دست آوردن تفسیری که این رابطه بین این احکام و این انسجام و هماهنگی بین احکام را بتونه نشون بده و توجیه کنه. خب این یه بحث بود که بحث مهمی بود و بسیار کارگشاست برای فقیهی که بخواهد به استنباط نظریه و نظام رو بیار. خب در این مسیر، علی رغم همه دقت هایی که شهید صدر اعمال کردن و مطرح کردن، روشن شد برای ما اینکه در گام اول که گام گردآوری احکام، فقه مصطلح یا اجتهاد مصطلح ما تا کجا حرکت کرده و چه مراحلی را در پیش داره. بحث استنباط احکام شد بحثی است که استظهار و استنباط مصطلح شامل او میشه، ولی مرحله دوم که ترکیب بین احکام و تفسیر این رابطه بود، این یک کاری است که هم از لحاظ فنی دقیق‌تر و عمیق‌تر هست، و اون مستنبط ما یک مرکب نظری خواهد بود که اون مرکب نظری نیاز به یک نگاه فوق العاده و افزون بر آنچه که در متون آیات و روایات وجود داره خواهد داشت. بعد یک مجموعه آسیب شهید صدر برای این بحث مطرح میکنن و خیلی حساسیت نشون میدن نسبت به این آسیب ها. یعنی میفرمایند که شما اگر بخواهید سراغ احکام برید، معمولا سراغ آیات و روایات باید برید و آیات و روایات را مورد دقت قرار بدید و از اونها استظهار یا استنباط کنید، به تفکیکی که برای این دو واژه داشتیم. و در هر دو صورت چون ما معتقد نیستیم به اینکه فقهای ما و هیچ فقیهی حتما در کشف این احکام الهی مصیب هست، به دلیل اینکه فقها کلا وقتی که با متون شرعی آیات و روایات برخورد میکنند درصد بسیار کمی از این متون را به طور یقینی میبینند، یعنی آیات صریح و روایات متواتر و مطالبی که اجماعی هستند و روشن هستند، سیره متشرعه مسلمین که قطعی باشه، همه اینها را در کنار هم بذاریم چیزی در حدود 5% از احکام را نشون میده، 95% دیگر احکام را شما با روش ظنی و گمان آور بهش میرسید. چرا؟ چون شما به خبر استناد میکنید، حجیت خبر حد اکثر نتیجه ای که میده این است که شما به این نتیجه میرسید که این خبر بر من حجته، اما مطلبی که در این خبر آمده آیا 100% همون حکم الله و همون واقعی است که ما میخوایم بهش برسیم؟ احتمال میدیم که اینجوری نباشه. یا استظهاری که از آیه کریمه میشه، این استظهار با وجود احتمالات دیگر باز احتمالی خواهد بود، حالا درجه احتمالش بالاست و این استظهار ما حجت خواهد بود اما یقینی و قطعی نیست. خب بنابراین در اینجا احتمال خطا وجود داره و این احتمال خطا هم یه نتیجه مثبت داره هم یه نتیجه منفی داره در آن واحد، یعنی هم کمال از این جهت برای کار ما، هم امتیازه و هم آسیبه. از یک جهت آسیبه این است که ما اگر بخواهیم بر اساس این احکام غیر قطعی بیاییم نظریه و نظام را استنباط کنیم، خب نتیجه تابع اخص مقدماته، چون شما در مفردات و اجزایی که به کار گرفتید اجزایی دارید که اینا مستنبط هستن ولی قطعی نیستن، چون قطعی نیستن پس شما نمیتوانید به ظرف قاطع بگویید که این نظریه ای که من کشف کردم یا نظامی کشف کردم خودش 100% نظام اسلامی. خب این یک آسیبه و یترتب بر این آسیب این است که شما به تعداد اجتهادات فقها ممکنه نظام های اقتصادی متعدد و نظریه های اقتصادی متعدد داشته باشید. خب این یک چالشی است برای این بحث. اما از اون طرف میفهمون این خودش اختلاف امتی رحمه، این قطعی نبودن این احکام و تعدد اجتهاد مجتهدین، علی رغم اینکه همه اینها ممکنه قطعی نباشند و بعضیش مخالف هم هستند، اما به فقیه این توانمندی را میده، این فرصت را میده که از میان احکامی که مجتهدین استنباط کردن اون احکامی را انتخاب کنه که با هم هماهنگ باشند و او را به کشف نظام نزدیک کنه. خب این چرا امتیازه؟ چون ممکنه این فقیه نظر شخصی خودش به گونه ای باشد که این نظر شخصی کمکش نکنه به کشف اون نظام، اما نظر و فتوای یک فقیه دیگر قدیم یا جدید و معاصر او را کمک کنه به کشف نظام. خب حالا این آسیبه یا این امتیازه؟ میفرماید از لحاظ اینکه چون این اجتهاد مشروعه و قانونمند شده، یعنی استنباط اگر استنباطی است که بدون ضابطه باشه، تفسیر به رأی باشه، خب این محکومه، ولی فرض بر این است که این استنباط و اجتهاد تفسیر به رأی نیست، اجتهادی است که بر طبق ضوابط مشروع و قانون گذاری شده، لیتفقهوا فی الدین، که خدا در آیه کریمه در سوره توبه، اواخر سوره توبه فرمودن این لیتفقهوا فی الدین راهکار داره، که این راهکارش را پیامبر فرمودن، اهل بیت توضیح دادن، فرمودن تفسیر برای نکنید، من فسر القرآن برایه فلیتبوأ مقعده من، تفسیر به علم بکنید. بعد خودشون اومدن فرمودن یکی از اون راههایی که باید بشه اعتماد کنید مثلا حجیت خبر واحده، یکیش سوال از معصومه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بیراهه نرید. یکیش این است که میتونید شما استنباط کنید برخی از احکام را از همین آیات و روایات، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، و روایات دیگری که فرموده علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، مشروعیت دادن به همین اجتهادی که درصد خطا داره، درصدی از خطا داره، و چون مشروعیت داده شده پس فقیهی که میخواهد استنباط نظریه و نظام کنه به یک فتوایی استناد میکند که اون فتوا مشروعیت داره. درسته الان خودش ممکنه بهش عمل نکنه چون فتواش مختلفه، یا به هر دلیلی که حالا شهید صدگاهی میفرمایند ما چون احتیاط میکنیم دلمون نمیاد که به این استنباط خودمون عمل کنیم، همونطوری که علامه حلی رحمت الله علیه وقتی که چاه آب منزلشون مشکل پیدا کرد، نظر اولیش این بود که این آب چاه معتصمه و این آب چاه نیاز به نزح نداره و میشه از همین آب چاه استفاده کنه، ولی چون فتوای فقهای گذشته بر وجوب نزح بود ایشون احتیاط کرد، اون چاه را بس، یک چاه جدیدی کندن و بعد دوباره به ادله مراجعه کرد، دید نه نظری که بهش رسید نظر بسیار متینی و از اون تاریخ به بعد دیگر وضو به نزه آب چاه منتفی شد، شد مستحب، به خاطر اینکه به خودش را متهم میکرد مبادا نیاز من به این چاه سبب شده که من به این سمت گرایش پیدا کنم و مصلحت شخصی من باعث این نظر شده باشه، برای اینکه چنین احتمالی را از بین ببره احتیاط عملیش و ورع و تقواش ایجاب میکرد که در اینجا به فتوای فقهای گذشته عمل کنه و احتیاط کنه، در حالی که استنباطی که کرده بود استنباط جدید بود. حالا موارد این چنین یا به دلایل دیگر فقیه ما که خواستار کشف نظریه و نظام هست میبیند بعضی از فتواهای خودش جوابگو نیست اما فتواهای فقهای دیگر جوابگو هست، پس این یه امتیاز برای کشف نظریه و نظام، یعنی توانمندی فقیه را و جای مانور دادن یک فقیه برای رسیدن به نظریه و نظام باز میشه با این تعدد اجتهادها، اجتهادهای مشروع. خب این کل بحثی که شهید صد به عنوان یک آسیب مطرح میکنه، البته خیلی کلی چون ایشون وارد بحث‌های جزئی آسیب‌های بسیار جدی که در نظام استنباط ما وجود داره و این آسیب‌ها همیشه فقیه را مورد هجوم قرار میدن، اینکه فقیه در موارد گوناگون ممکنه به دلایلی که ایشون چهار مورد را ذکر میکنن، در این چهار مورد فقیه گرایشش و فهمش برای حکم فهم خلاف واقع میشه، مثلا در جایی که مثلا فقیه به یک سیره ای استناد میکنه که اون سیره لبش تقریر معصومه، این تقریر معصوم برای یک رفتاری که در زمان معصوم بوده، خب ما میگیم تقریر سنته، ولی تقریری که در روایت اومده تقریر یک کاری است که در برابر پیامبر یا امام انجام گرفته، فقیه شرایطی که اون تقریر درش حاصل شده اون شرایط را غفلت کنه و این تقریر رو تعمیم بده، در حالی که این تقریر در اون شرایط خاص بود. یا روایتی که کلامی که از فقیه از امام در شرایط خاص حاصل شده و فقیه بیاد از این شرایط خاص تعدی کنه و عمومی یا اطلاقی در اون روایت ببینه، در حالی که قرائن حافه‌ای وجود داشته باشه که اجازه تعمیم بهش نده. و موارد دیگر، 4 مورد رو ایشون ذکر میکنن که در این موارد فقیه کار اجتهادیش را در حقیقت مورد تهاجم از طرف خودش قرار میده، به دلیل اینکه این فقیه در اون شرایط دقت کافی را انجام نداده. حالا این دقت کافی گاهی اینجوریه، مثلا فقیه ممکنه در اثر تلقین محیط و مأنوس شدن فقیه در یک عرفی و در یک شرایط خاصی فکر کنه که این کار خودش کار شرعی همینه. مثال بیینش این روش چادر زدن و حجاب ایرانیان. خب چادر به این شکل با عبایی که غیر ایرانی میزنه، آیا حجاب قبلا هم همین بوده؟ اگر چادری نباشد پس حجابی نیست، یا اگر عبا نباشد پس حجابی نیست، یا نه حجاب یک معنایی دارد و مصداقی دارد که این مصداق نمونه های متعددی داره، همونطوری که الان در بازار چادر لبنانی، چادر عراقی، چادر کویتی، چادر ایرانی هم هست. اینا مدل های مختلفی هستند که اینا هیچ کدومش اون حجابی که گفته می شود نیست. اینا سعی می کنن مصداق اون حجاب را مراعات کنن. انس فقیه با یک واقعیتی ممکن ذهنش را به سمت اون واقعیت ببره و فکر کنه که حکم شرعی همانه، در حالی که اون واقعیت خارجی بهش داره این الهام را میکنه و متوجه نمیشه که بین اون واقعیت خارجی و بین اون مدلول اون آیات و روایات تفاوت وجود داره. یا اگر در یک محیطی فرض کنید یک پدیده اقتصادی وجود داره باش انس گرفته، تو هم بحث های اجاره یا رهن و اجاره که اینجا متعارف هست، بعضی فقها ها مثلا این رو زیر سوال بردن. خب به دلیل اینکه اینجا عرف مثلا بر این شده، یه چیز عادی شده و مشخصه، اصلا ضوابطش هم معلومه دیگه، اگه چقدر اجاره باشه، چقدر رهن باشه، چجوری در میاد، روی هم رفته، مشخصه این کم و کیف این اجاره چجوریه، مبهم نیست، مثلا حساب کتابی داره. خب این واقعیت موجود، این میشه اصل برای فقیه برای قضاوت. تحت تأثیر واقعیت مورد زندگی خود فقیه، یعنی در محیطی که فقیه بوده، این واقعیت فقیه سعی میکنه ناخواسته ذهنش به این سمت میره، چون در یک منطقه مذهبی و در یک جایی که مردم متشرعن و دارن عمل میکنن، فقیه ذهنش میره رو مشروعیت و ممکنه سختش بیاد که بگه مثلا کاری که مردم متشرع دارن انجام میدن این کار مثلا غیر شرعیه. مشروعیت رو از واقعیت بگیره، نه از متون بگیره ناخواسته. خب این یک اثری است که روی استنباط و اجتهاد فقیه میتونه این واقعیت داشته باشه. یا اینکه مثلا فقیه یک نظری از قبل داشته، یک نظر خاص داشته در یه موردی و ناخواسته اون نظر خاصش روی استنباطش اثر میذاره. مثل خیلی از فقهایی که اومدن راجع به این مثلا آب چاه فتوای فقهای دیگر رو گرفتن و با اون مأنوس شدن و قبول کردن اون فتوا رو. حالا هرچی این روایت مثلا اعتصام آب کر رو میخونن، ذهنشون اصلا قد نمیکشه به این که بابا اینجا تعلیل داره، لان له ماده، این لان له ماده را متوجه نمیشن، غفلت میکنن از اینکه این میتونه این العلت تعمم و تخصص، این تعلیله و تعلیل میتونه این حکم رو توسعه بده، نه فقط آب چاه، آب جاری و هر جایی هر چیزی که ماده داشته باشه اون میتونه معتصم باشه، یکیش هم آب چاهه. ذهن اصلا متوجه نشه به دلیل اینکه یک نظر سابق بر اونها حاکم بوده، یا سختش باشه که اون نظر رو عوض کنه. خب چگونه مثلا 100 فقیه به این نظر رسیدن، حالا شما یک فقیه، شما خدا شما رو آفریده که بیت خلاف این 100 فقیه، یعنی یک نفر نظرش بر 100 تا ترجیح داره، ذهنش قبول نکنه و خلاف شهرت یا خلاف اجماع منقول برای او بسیار بسیار سخت باشه. خب اینها مواردی است که شهید صدر اشاره می کند که می تواند این چنین نکاتی آسیب حساب بشه برای فقیهی که استنباط از آیات و روایات میکنه و در دقت نسبت به شرایط صدور این روایات یا شرایط نزول آیات و قرائنی که حافه به این آیات و روایات باشه روی اینها کم دقت کنه، همونطور که در خیلی از متون دینی ما در آیات و روایات ما می‌بینیم، در آیات قرآن، در قرآن که شأن نزول نیامده، باید برید در تفسیر، شأن نزول و تفسیر هم متعدده، گاهی هم جعلیه، در روایات هم خیلی از روایات شأن صدورش روشن نیست، چون اولین فقها و محدثین اومدن اینا را نزد دادن، طبقه بندی کردن در یک نظم خاصی، تقطیع کردن. و به این خاطر می‌بینیم که مجموعه از تحولها در اون شرایط هم که ما نبودیم، فاصله ما با اون شرایط صدور هم بسیار زیاده، خیلی از عرفا هم عوض شده، اینا عوامل گوناگون دست به دست هم میدن فقیه رو از اون فضای صدور روایات و نزول آیات دور میکنه، و اینها احتمال خطای فقیه رو در استنباط بالا میبره. خب حالا چه باید کرد؟ ما بالاخره با همه این مشکلاتی که این استنباط های ما داره، بالاخره میتونیم ما یک نظام اقتصادی، یک نظام اجتماعی و نظری اقتصادی نظری اجتماعی کشف کنیم یا نمیتونیم؟ این یک چالش بسیار جدیه که شاید یکی از دلایل اینکه بعضی از فقها، خیلی از فقها دنبال روش شهید صدر رو نگرفتن همین باشه. شاید، البته من از طرف شهید صدر این دفاع رو باید بکنم، فقیهی که قائل به اینکه ما مصوبه نیستیم و فتاوای ما هم ممکنه گاهی خطا بره، برای او فرق نمیکنه چه نظام اقتصادی، نظام اقتصادی کشف شده یا نظریه اقتصادی کشف شده بر کدام یک از این نظریه ها، از این فتواها استواره. چرا؟ چون او معتقد به تخته است، یعنی برای او دیگه خیلی مهم نباید باشه نظام اقتصادی یا نظریه اقتصادی که به فتواهای مستنده، که اون فتواها درصدی از خطا در اونا احتمال میره وجود داشته باشه، خودش در کلیه موارد این احتمال خطا را میده، برای اون فقیه این احتمال خطا اجتناب ناپذیره و برای او فرق نمیکنه از این جهت. یعنی میخوام بگم که بنابر فتوای، بنابر نظر مخطئه، ما باید بگیم به همون نسبتی که فتواهای فقهای ما میگیم 90 درصد صحیح، 10 درصد احتمال خطا میدیم. مثال 10 درصد احتمال خطا میدیم در فتواها. اون نظام اقتصادی مکتشف و کشف شده و اون نظریه اقتصادی که شده برایند یک مجموعه فتاوایی است که 10% احتمال خطا درش هست. خب این میشه نظام اقتصادی و نظریه اقتصادی که احتمالاً 10% مثلا منطبق با واقع نیست، ولی 90% منطبق با واقع، و در نتیجه به همون نسبتی که بقیه فتواها مجازه و مشروع و قابل استناد، به همون نسبت همین نظام اقتصادی کشف شده و نظریه اقتصادی کشف شده به همین نسبت میتونه قابلیت چی؟ احتجاج و قابلیت یعنی اعتبار و حجیت میتونه داشته باشه. فقط یک فرق هست که شهید صدر هم به او توجه کرده و اشاره کرده. او میفرماید من فقیه مستنبط و مکتشف این نظریه مثلا از 20 عنصری که اینجا جمع کردم 2-3 عنصرش را خودم شخصا قبول ندارم، ولی به فتوای استناد کردم که اون فتوا قابلیت حجیت داشتن را داره و اون فتوا مجاز بوده به دلیل اینکه فقیه دیگر به اون عمل کرده. پس از لحاظ نسبتش به اسلام، یعنی نسبت دادن این مکتشف به اسلام، ما بیراهه نرفتیم. ما به همین نسبتی که این فتوای این فقیه که در این رساله عملی اومده چقدر حق داریم او را به اسلام نسبت بدیم. در یکی از بحث‌های شهید صد در حلقات حلقه ثانیه این است که شما اگر مثلا یک حکم را قطعی میدونستید اسلامیه، خب میتونید به شارع نسبت بدید، بگید هذا حکم الله. ولی اگر یک حکمی را شما با خبر واحد حجت بهش رسیدید، آیا مجاز هستید که به مولا اسناد کنید و به شارع نسبت بدید یا مجاز نیستید؟ بله مجاز هستید، چون اون را حجته، مثل خود قطع، همونطور که قطع حجته این هم حجته. ولی درصد انتصابش به مولا شما یک درصدی برای خطا میذارید، میگید که چون حجت من به مولا نسبتش میدم. قل الله لكم، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. من افترا نکردم، من طبق این ماده قانونی که حجیت خبر واحد باشه من این را به مولا نسبت میدم. خود مولا هم اجازه داده که چنین چیزی را بهش ما نسبت بدیم. بنابراین از نظر فقهایی که میخوان بگن که ما به چنین نظامی اقتصادی یا نظری اقتصادی نمیتونیم اعتماد کنیم، روی مبنای اونها شهید صد میتونه دفاع کنه از خودش و بگه که روی مبنای خودتون به همون نسبتی که شما خطا را در فتوای خودتون احتمال میدید، این نظریه به همون نسبت چون اجزای تشکیل دهندش درصدی از خطا ممکنه داشته باشن، ممکنه همین ممکنه خطا داشته باشن منتقل بشه همون نسبت برای چی؟ برای این نظریه و نظام. البته یک نکته باید اضافه کنم، حالا این را از طرف این فقها ها من به شهید صدر میخوام عرض کنم که بگن خیلی خوب چون فتواهایی که ما داریم 10% احتمال خلاف درشون هست، اما شما اضافه بر اون فتواها شما یک گام جدید، یک استنباط جدیدی را شما انجام دادید و در اون استنباط جدید آمدید بین اون فتواها ترکیب کردید و تفسیر، یعنی دو تا کار جدید انجام دادید. در هر یک از این دو کار باز احتمال خطا هم یک کار اجتهادی است دیگه. این کار اجتهادی جدید اون ممکنه نسبت خطا رو ببره بالا. شما بیایید یک ادعا کنید که این احکام با هم مرتبطن، چون دارید شما کشف ارتباط میکنید و در این کشف یک کار اجتهادی است، احتمال خطا باز وجود داره، و تفسیری که شما دارید انتخاب میکنید باز قطعی نیست، باز شما یک درصدی از خطا اینجا ممکنه مرتکب بشید. به این خاطر ما مثلا از ورود به عرصه چنین استنباطی خودداری میکنیم. بله بله خب خود شهید صد یک بابی را باز میکنن در حقیقت برای اینکه هموار بشه این مسیر. میفرمایند این که ما در عین اینکه داریم دقت میکنیم و احتیاط میکنیم در صحبت خودمون و در ارزیابی ها و این درصد خطا را هم داریم در نظر میگیریم، ولی یادمون نره که ما وقتی گفتیم هر حکمی نه، وقتی گفتیم مفاهیم هم در کنار احکام باید در نظر گرفته بشن، در حقیقت ما به کلیاتی و به عموماتی و به یک شاهراهی داریم خودمون رو وصل میکنیم که در اون شاهراه و در اون چارچوب داریم این منظومه را میبینیم، و این خیلی فرق میکنه با یک کسی که مجموعه از احکام را بدون اینکه در یک بستر مشخصی باشن بخواد اینها را با هم تلفیق کنه و ربط بده. اونجوری ممکنه به بیراهه بره. اما وقتی شما در یک اتوبانی که جای مانور دادن برای شما قانونا گذاشته شده، گفته شده آقا این جای اتوبان سرعتتون تا 70 کیلومتر مجازه، تا اینجا 100 کیلومتر، تا اینجا 110 کیلومتر، قانون به شما این اجازه این مانورها را داره میده. قانون در این چارچوب کلیات قطعی و عمومات مسلم و روشن و مفاهیمی که پایه و بستر اون احکام هستند، در این فضا شما هر چه استنباط کنید شما مجاز هستید. خب ما استنباطی که میکنیم در حد مجاز داریم حرکت میکنیم و این عمومات ما را راهنما خواهند بود. در حقیقت خطوط قرمزی که این عمومات و کلیات برای ما باز میکنند، بستری فراهم میکنند که درصد خطا را هم کم میکنه. خود به خود چارچوب برای ما و خط قرمز میذاره. لذا در یک مسیر مجاز ما داریم حرکت میکنیم. اینجور نیست که بگید خب حتما این درصد این خطا بالا میره. نه، ممکنه ادعا کنیم بر اساس این حساب احتمالات درصد خطا کمتر میشه، چون در یک چارچوب و در شاهراه داریم حرکت میکنیم. اینجاست که فقیه به اضافه یک نکته دیگری که در خود ترکیب احکام مطرحه و اون این است که فقیه میاد این ارتباط ها را کشف میکنه و به راحتی فقیه ممکنه یک فتوایی را ناهمگون و ناهماهنگ با مجموعه ببینه و همین ناهماهنگی و ناهمگونی با توجه به این که قبول داره که حتما یک نظام کلی حاکم وجود داره، پیشفرض ما اینه، یک نظام اقتصادی حاکمه بر این فتواها و احکام و یک نظریه‌ای که بر هم این نظام، هم بر نظام و هم بر فتواها و آیین نامه ها حاکمه، با توجه به چنین پیش فرضی ما میاییم میگیم خیلی خوب، با وجود چنین نظریه حاکم و نظام حاکم و باید نظامی باشه، خب ما میاییم رابطه بیان این احکام را کشف میکنیم. در حقیقت کمکمون میکند این منظومه، یعنی نگاه منظومه وار به این احکام کمک میکند به ما تا حکمی که با این منظومه سازگار نیست به راحتی کشفش کنیم، و اگر واقعا این حکم ناهماهنگ به گونه ای باشد که قطعی باشه، خب میفهمیم در اینجا یک استثنایی وجود داره. اما اگر قطعی نبود، احتمال این، یعنی احساس این ناهماهنگی و فهم ناهماهنگی میتونه قرینه ای بشه و منبهی بشود برای ما تا ما در استنباط خودمون و مدارکی که بهش رجوع کردیم تجدید نظر کنیم و بر اساس توجه به ناهماهنگی کشف کنیم که ما ممکنه در استنباط به خطا رفته باشیم. لذا عاملی می شود برای تجدید نظر. پس به این خاطر این دو نکته ما می تونیم بگیم که درصد خطا در کشف نظریه و نظام پایین میره. و به این ترتیب حالا اگر ما قرائن را، یعنی فراوانی قرائن را هم، این دو نوع قرینه بود، فراوانی قرائن را هم زیاد کنیم، ما ممکنه به یک علم عرفی نزدیک به یقین، به یک اطمینان فوق العاده برسیم و به این ترتیب بتوانیم این نظریه و نظام کشف شده را به درصد بسیار بالایی از صحت یا احتمال صحت و قرب به واقع برسونیم تا اونجایی که بشود گفت که این نظریه کشف شده و نظام کشف خودش نظریه و نظام اسلامه. یعنی نسبت ما، نسبت دادن این نظریه و نظام به اسلام می شود مجاز. و حالا می ماند اگر فرض کنید چند تفسیر و چند احتمال مطرح شد، این یک بحث دیگری است که اگر خود فقیه چندین تفسیر برای نظری برای این احکام و رابطه بین احکام پیدا کرد، خب این مورد کنکاش قرار میگیره. یعنی اگر خود فقیه مکتشف ما به جای یک گزینه چند گزینه پیدا کرد، خب اینجا بحث به گونه دیگر خواهد شد دیگه. خود فقیه به ظرف قاطع نمیتونه بگه نظریه اینه یا نظام اینه، خودش هم در میان این جد نظریه و نظام باید دوباره یک اجتهاد مجددی انجام بده تا اینکه بتواند این را تحریر و تنقیح کنه. یعنی خود فقیه با توجه به این امکانات علمی موجود تکلیف خودش را روشن خواهد کرد و مورد دیگر اونجا زبان خواهد داشت و به ما میگوید آیا شما حق داری با وجود چند احتمال یکی از اینها را فقط به اسلام نسبت بدی یا نه، میتونید بگید کل اینها اسلامی هن. همونطوری که بگیم این فتوای این مذهب، این فتوای اون مذهب، اون فتوای اون مذهب و همشون اسلامی هستند. چرا؟ چون این طبیعت انسان و طبیعت ابزار معرفتی و امکاناتی که در اختیار ما هست به گونه ای است که ناگزیر شده شارع مقدس که این درصد از خطا را بپذیره و باب اجتهاد را باز کنه تا اینکه مکلفین به زحمت نیفتند و به بار دیگر با حفظ اصول دین و حفظ اون ارزش ها شارع مقدس فوت بعضی از احکام یا بعضی از مصالح موجود در احکام این فوت را بپذیره، به دلیل اینکه راه دیگری برای رفع مشکل وجود نداره. واقعیت یعنی خیر الموجودین را شارع انتخاب کرده. نظام احسن همینه که بهترین فرض ممکن در مجموعه محتملاتی که هست، این بهترین فرض ممکن باید اون فرضی باشد که شارع مقدس او را انتخاب کرده باشه و نظام احسن در تکوین و نظام احسن در تشریع هر چه آن را ایجاب می کند همان را شارع مقدس بر ما الزام می کند. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.